사람도
بشر و برای نجات مخلوقاتش و برای نجات خلقش منجیها و راهنماها و نورهای آفرید و ائمه و انبیای فرستاد و رسولان فرستاد که انسانها را به اون فطرت پاکشان و اون تیمت پاکشان و به اون وجود پاکشان برگردانند. سیر تکاملی و تداون این انقلاب را اگر به اون اول که مسیحیت کشد توجه کنید، میبینید که در زمان حضرت آدم خداوند آدم را برای قوم خودش و برای زمانش فرستاد و اون باعث راهنمای اون طایفه در اون زمان شد. به ندرت که به جلو میاییم میبینید که در زمان ابراهیم برای قوم ابراهیم که بت پرست و بت را به جای خدا میپرستیدند، ابراهیم بود چیزن توحید را خدا راهنما و نور الهی برای آنها گردانید تا با استفاده از آن نور الهی ظلمت شبانه را بشکنند و به آن فطرت پاک و سینت الهی شرفیاب شوند. و باز به جلو میان در زمان موسی و در زمان عیسی و همینطوری به ندرت تا به خاتمه تا به ختم پیامبران محمد صلی الله علیه و سلم ختم می‌گردد. بعد از پیامبر به وصی و جانشینش امیر المؤمنین و یارانش این حکومت الهی و این نور الهی هر سران به نوبی خودشان حکومت می‌کنند و به وظیفه خودشان اعمال وظیفه می‌نمایند. و تا به حال که این پرچم لا اله الا الله و این حکومت و این ادیان الهی و این نور الهی به دست رهبر کبیرمون امام خمینی بزرگترین عنایت و بزرگترین نعمتی بود که خداوند شامل حال ما و تمام مسلمین جهان و تمام شیعیان فرمود و همه تو قرآن بفرمید یکی از نورهای الهیت که باعث نجات ما از اون ظلمتهای شبانه و از اون سیاستهای طاغوت و از اون رفتار زمان پهلوی و نادرشاه ها و زمان گذشته ها می باشد. در طول تاریخ خداوند در روی زمین هیچ لحظه ای وجود ندارد که مردمش را و زمین و زمینش را خالی از حجت گذاشته باشد. در 3 سال پیش در یکی روزی شاهد هیجان بودیم که در شب گذشتهش شاید 10 میلیون حتی بیشتر هم منتظر بودند که این منجی زمان و همه در این انتظار بودن که امامشان از پاریس به ایران بیاید و با چه شوق و با چه علاقه ای. شبانه در این مسیر فرودگاه خوابیده بودن و همه منتظر بودن، قلب و تمام اعضای بدنشان، روح‌های بدنشان همه انتظار میکشیدن که امام بیاید. و اما آمریکا و عوامل شرق و غرب برای ورود امام چه توطئه‌هایی که نکردند و شما همه شاهد این توطئه‌ها هستید. بزرگترین توطئه‌ای که کرده بودن تحریک حمله هوایی به هواپیمای حامل امام بود. تو این صحنه کربلا شبیه که امام تصمیم گرفته بود که با این همه که آمریکا و عوامل شرق غرب تحریک میکنن و میخوان که ذره ترس در دل او به وجود بیارن که از آمدنش به ایران منصرف شود، نتوانستن. و امام به علت اعتقادی و به علت وحدت اعتقاداتی که داشت تصمیم گرفت در روی پاش ایستاد و حرکت کرد. زمانی که خبرنگارانی که با ایشان قرار گذاشته بودن که فردا حرکت کنند و به ایران بیایند، شایعات آمریکا و شوروی و بلوک غرب و غرب را وقتی که شنیدن، حدود 450 نفر از خبرنگاران از آمدن با امام به ایران منصرف شدند. یه عده قلیلی همون فهمی کربلا که امام حسین فهمید که هر کس فردا همه شما شهید میشید، فردا یه نفر از شما زنده نخواهد بود و هر کس که بروشته میشه در روشنایی حرکت کند، چراغ‌ها را با خاموش میکنیم و در خاموشی حرکت کنیم که باعث خجالت ایشان نشود. و اونان این چنین کردن. همین که از حمله هوایی که احتمال 1% را دادن، از مسافرت با امام به ایران منصرف شدن. با یاری ملت مبارز و با نقش مؤثر روحانیت و با قدرت ایمان و به کمک پروردگار، امام به ایران آمد و از اون لحظه تا به حال 3 سال می‌گذرد. و در طول این 3 سال شاهد چه جریاناتی هستیم و می‌بینیم که روز به روز حاکمیت خط خدا و حاکمیت خط انبیا و حاکمیت خط ائمه به روی زمین برای ما از حالت بالقوه به حالت بالفعل در می آید و عینیت پیدا می کند. می بینیم که امیر المؤمنین در اون زمانی که چقدر رنج می کشید و چه دردهایی که از تنهایی می کشید و سرش را در حلقوم چاه شبانه فرود می برد و از تنهایی می گرید، برای این که حق مستضعفین را به خودشون برگردانند، برای این که حق خدا را در روی جامعه پیاده کنند، برای این که قسط و عدالت در جامعه پیاده کنند، چه مشقتها و چه رنجهایی که برای آنان عبادت است و برای ماها و افراد نظیر ما مشقت است، چه کشیدند. تمام مراحلی که امیرالمومنین انتظار داشت و برای او زحمت کشید و امید داشت که در جامعه پیاده شود، می‌بینیم که رسالت انقلاب و ویژگی انقلاب ما هست. یکی از مسئولیت‌ها و یکی از کارهای امیرالمومنین این بود که به خانواده‌های بی سرپرست سرکشی می‌کرد و از یتیمان سرپرستی می‌کرد و به درماندگان کمک می‌کرد. یکی از کارهای امیرالمومنین بود. و ها می‌بینیم که یکی از نهال‌های این انقلاب همین کمیته امام هستش که رسالت علی را بر دوش گرفته است و تمام خانواده‌های بی سرپرست را زیر پوشش خود گرفته است. و تماماً با این که در یه حالت جنگی هستیم و در یه حالت کمبود اقتصاد هستیم، تمامیش جواب مثبتی به این امر داده است. ولی تنها نهادها و تنها افراد خاصی در مملکت مسئول نیستند. ما اگر به قرآن توجه کنیم و با قرآن کمبودیش سر و کار داشته باشیم، خود قرآن می‌فرماید در سوره مؤمنون، بکنم سوره آیه 144 باشه، می‌فرماید أَفَحَسِبْتُمْ أَنَّمَا خَلَقْنَاكُمْ عَبَثًا وَعَلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ. شما فکر نکنید که ما شما را بیهوده و بی هدف آفریدیم و به سوی ما برگشت نخواهید کرد. شما فکر نکنید که خداوند این انسانها و این مخلوقات را بی هدف و بی انگیزه آفریده و دیگه تمام شد و دیگه برگشتی به سوی او نمی کنند، که همون ایده ماتریالیستا و کمونیستا هستش. أَفَحَسِبْتُمْ أَنَّمَا خَلَقْنَاكُمْ عَبَثًا وَعَلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ. این چنین مپندار که ما شما را بیهوده آفریده ایم و بی هدف آفریده ایم و به سوی ما برگشت نخواهید کرد. در روز حساب و کتاب وجود ندارد و آمده این دنیا هر کاری که از دستتون بیاید بکنید و هر که زور دارد بر سر هر بیزوری زور میکند. نه اینچنین فکر نکنید. آنان که یاد خدا میکنند باز در سوره بقره میفرماید یذکرون الله قیاما و قعودا و علی جنوبهم و یتفکرون فی خلق السماوات و الارض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. اون افرادی که یاد میکنن خدا را چه در حالت ایستاده چه در حالت نشسته و چه در حالت خوابیده. آنان تفکر میکنن در خلقت زمین و آسمان. زمانی که تفکر میکنن در خلقت این زمین و این آسمان میگوین پروردگارا این دستگاه با این عظمتش و با این همه بزرگی را بی هدف و بیهوده نیافریده ای که انسان بزرگترین دستگاه در روی این زمین است. زیرا آسمان با اون همه وسعتش با اون کهکشانهایش با اون سیاراتش با اون طبقاتش برای انسان است. زمین با این همه وسعتش با این همه میوه‌های انواع و اقسام میوه‌ها که روی زمین وجود داره برای انسان است. هوا، آب و چه و چه همه برای انسان است. ولی یه انسان تو برای چی هستی؟ آیا تو برای همین آمدی دنیا که یه مدت زندگی کنی بخوری و شبم بخواب و صبحم دو نفر دنبال روزمره زندگی بری و فردایی هم وجود نداره؟ مسئولیت تو همینه؟ مسئولیت ما همینه و دیگر و آسمان با این همه وسعتش، زمین با این همه وسعتش، دریاها، کرات، کوها، اشیا، میوه‌ها، انواع و اقسام اینها برای انسانه و انسان خدا از تو چی میخواهد؟ بله قرآن میفرماید ما شما را بی هدف نیافریدیم، بیهوده نیافریدیم، انگیزه ای از این آفریدن شما داشتیم. و شاید انگیزه این آفریدن همون اسمایی بود که به آدم داد، همون اسمایی بود که تمام فرشتگان و تمام مقربین خدا نتوانستن قبول کنن. آسمان با این همه عظمتش، کوه با این همه استواری و استقامتش، زمین با این همه وسعتش، دریاها با این همه بزرگی نتوانستن قبول کنن و فرشتگان و مقربین خدا نتوانستن قبول کنن. ولی آری انسان دفته شد و این فرمان خدا را پذیرفت و خوب از امتحانم قبول شد و آنچنان قبول شد که مسجود ملائک قرار گرفت و مورد سجده بزرگان و مورد سجده نزدیکان خدا قرار گرفت، مگر شیطان که آنچنان به سرش آمد که دیدیم و شاهدیم هستیم. ای برادران و ای عزیزان، ما تنها مسئول وجود خود ما نیستیم. ما در برای پیروزی انقلاب و برای آمدن امام چه خونهایی که نداریم و چه عزیزانی که از دست ما نرسته و در پیشگاه خداوند به بزرگترین درجه نرسیدن. فقط تنها اگر روحانیت اینها را از دید به یه دیدی از شهدای روحانیت بنگریم، میبینیم که در زمان گذشته شهیدی مانند آیت الله سعیدی، آیت الله های قفاری، آیت الله مفتح و بعد از آنان دیدیم که آرز این ملت با ایمان جنازه چه عزیزان مانند مفتح ها و جنازه سرخیه چه کسانی که در هفته تیر ما مانند با هنرها و چه شهید مظلومی مانند بهشتی و شهیدانی باز از روحانیت در مهراب مانند مدنی ها که برای این انقلاب جان خودشان را که بزرگترین سرمایهشان و بزرگترین عزیزشان در پیشگاه خودشان است برای خدا و برای راه خدا هدیه کردن و بعد از آن جنازه پاره پاره آیت الله دعفی در محراب عبادت بله و شهیدهای دیگری در طول تاریخ از روحانیت برای به ثمر رسیدن این انقلاب و برای به ثمر رساندن اسلام داده و همه این هم
داری رو به روز میداری. فقط کافی هم سبق آیه شریفی که فرمود و یه تفکرون فیم خلق از سماوات و الارض، یک لحظه تفکر کنید در وجود خودتان و در باره مسئولیت خودتان و در باره اینکه آیا خدا شما را بی هدف آفریده یا نه. یک ذره تفکر کنید ببینید که در مقابل این شهیدان بی کفن، در مقابل این شهیدان بی جسد، در مقابل این شهیدان بی دست و بی پا و در مقابل این شهدای پاره پاره شده و پیکر سوخته حزب جمهوری، چه مسئولیت هایی که ما داریم. فقط می توانید بگویید که انقلاب برای ما چه کرده؟ ولی بیا برادر، قبل از اینکه این سؤال رو از انقلاب بکنید، بگو ما برای انقلاب چه کار کردیم و چه قدمی برای انقلاب برداشتیم. انشاءالله ما همگی به اندازه وجودمان و به اندازه مسئولیتمان عمل کردیم. مسئولیتی داریم در مقابل این خون 70,000 شهید که فقط دادن برای این امام بیاید و برای اینکه انقلاب به پیروزی رسید و امام در مقابل این فقط فرمودش این قدم اول پیروزیه. اما باید برای پیروزی اسلام بیشتر از اونها هدیه کنیم، چون اسلام خیلی عزیزه و اسلام خیلی ارزش داره و ما هم از این که این همه از نعمتهای او برخورداری لحظات جزئی او را احساس کرده ایم. اینان همه در الفبای او هستن. ما باید بکوشیم تا به یک جامعه برسیم که اون جامعه آیه شریفی قرآن که می فرماید قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی لله رب العالمین باشد. و مانند اون شهدای عزیز فقط به خاطر خدا زندگی کنیم و فقط به خاطر خدا بمیریم و فقط به خاطر خدا حرف بزنیم و فقط به خاطر خدا تقابل و استراحت کنیم. اون زمانی که ما همه کارمون و همه وجودمون برای اوست، چون از او هستیم و زالوزه او هستیم. با اون زمانی که رب العالمین را در کردیم نه احساس کردیم. زیرا این انقلاب را دو گونه ما احساس، دو گونه برداشت کردن. یه عده انقلاب را احساس کردن، یه عده انقلاب را در کردن. اون کسانی که انقلاب را در کردن به درد و رنج انقلاب زحماتی کشیدن، ویژگی های انقلاب را در نظر گرفتن، عزیزانی که این انقلاب، عزیزانی که در راه انقلاب خون دادن، اونها همه را احساس نمی کنن، اونها درد می کنن، زیرا از عزیزان خودشون، از فرزندان خودشون هست. ولی بعضی انقلاب را احساس کردن. در طول تاریخ مهمترین نقش و مؤثرترین نقشی که در پیشبرد انقلاب و پیشبرد اسلام داشته روحانیت بوده و تداوم بخش راه انبیا و تداوم بخش راه خدا همین روحانیت بودن. و اون ولی فقیه و ولایت فقیه که استمرار حکومت خدا از در روی زمین می باشد. و اگر شما زمانی به فتبا یا به نظرات یا به پیشنهادات این ولی فقیه و این رهبر کبیر عمل میکنید، فکر نکنید که این نظرها نظر خود امام است و این حرفها حرفهای خود امام است. زیرا همونطور که قرآن کریم میفرماید وظیفه پیامبران ابلاغ رسالت است و جز این وظیفه ای ندارند. این حرفها حرف خدا است. همونطور که سوره مبارکه میفرماید آیه که در سوره مثال يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. أي شيطان إيمان آوردید، اطاعت کنید خدا را و اطاعت کنید رسول خدا را و اطاعت کنید فرمانداران خدا را در روی زمین. و باز در آیه 68ش می‌فرماید که هر کس اطاعت کند خدا، رسول خدا را، اطاعت کرده خود خدا را، و هر کس مخالفت کند با رسول خدا، کیفرش با خود خدا. شما اگر در حال حاضر به رهبریت امام و به نظر امام کار میکنید، فکر نکنید که این نظر نظر امام، این نظر نظر امام زمانه و نظر ائمه اطهار و نظر انبیاس و نظر خود خدا و لاقطعا ارتباطش با امام زمان غیر مستقیم عینی از یافته و چندین موضع در مورد این ارتباط شاهدش هستیم و اکنون به عرض میرسانم.
الله اكبر 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 الله اكبر
از برادران در جبهه تعریف می‌کرد که فرمانده سپاه و فرمانده عملیات درگیری دوستان بود. ایشون زمانی که حمله می‌کنن با گروهی از برادران با لشکری از صدام روبرو می‌شوند، بعد از قلقم کردن اون لشکر ترکش خونپاره به این می‌خورد و این می‌افته و چه تیرا نجاتش نمی‌ده. 48 صد در منطقه میمونه و هیچ کس به داد این نمیرسه، فقط صدا میزنه به قولی که خودش میگه امام زمان، و خودش امام زمان میاد به بالا سرش و آنچنان نجاتش میده که متخصصین جهان در نجات دادن این عبرت میگیرن. جنبه اول از اونجا نجاتش میده. بعد از 48 صد زنده میمونه با اینکه بزرگترین خونی دیگه داشته. و بعد که ایشان را به بیمارستان انتقال میکنن، بعد از آزمایشاتی که روی انجام میگیره و متخصصین و جراحانی که بالای سر این میآیند ایشان را جواب میکنن و از این که ناامید میشن از بلد شدنی، چون فردی فداکار و جانباز بوده و پرسیاست بوده، هنوز خوب چی میشینن، ولی خودش این حرفا به گوش را میرسونه. یک از خواب میبینه که امام با امام زمان فرمانده سربازانش در جبهه های جنگ و با شهید مظلوم بهشتی به ملاقاتش در بیمارستان میآیند. میگه سربازم چه احتیاج داری و چه نیاز داری؟ میگه هیچ چیز احتیاج ندارم، فقط میخوام از خدا که مرا سالم کنه و برم انتقام شهیدهای مظلوم را از این کافران بگیرم، هیچ چیز احتیاج ندارم. میگه چرا نمیتونی؟ میگه ترکش خوردن و دکترها گفتن تو دیگه فرجی و باید تا آخر اون در بستر بمانی و تا راست باید قطع شود. و بعد امام به این مجرور بند میگرده میگوید بلند شو. میگه من نمیتوانم برنشم، با تخصصین مرا جغال کردن چطور برنشم و در مقابلش ما بریستم؟ احساس شرمندگی میکنم که من خوابیدم و شما به ملاقات من آمده اید. میگه من بهت میگم بلند شو، تو را شفا دادی و مریض که در اتاق بغل دستی دیگر هست اونم شفا دادی، بلند شو. ایشون هر کاری میتونه نمیتونه، ولی به هر حال میخواد حرف زمان حرف امام را زمین نداره، از تخت فرود میاد. در این لحظه که از تخت فرود میاد یکی از تختداران اونجا میان و این صحنه را میبینن، بلافاصله شوکه مرگی میده برش و همونجا میفته.
تکبیر
برادر از تخت فرود میاد و حرکت میکنه به راه رفتن و تمام بیمار از تختش میان پایین و این معجزه را میبینن، هم از این حادثه پند میگیرن و این مسئله را به گوش امام میرسانن و امام این فرض را میخوانن. میگه بله، اون کسی که به تو سرزد و ملاقاتتون بیاید با وقتی هم با من ارتباط دارد و با من در کارها در مشرفه. قرآن میگه که حتی اطاعت کنند فرمون برداران خدا را، اطاعت کرده خدا خدا را. و چندی موجزه دیگر که توانش ندارم برسو برای کنند، از زبانش ندارم به شما بگن، خود اون برادرانی که اون موجزات را دیدن و اون حوادث را دیدن می بودن اونجا و از زبان اونها می شنیدید. آری برادران، آری سرمان گرامان، سیاست های شرق و رب بدانند که ما در جبهه های جنگ نیروی داریم که این نیرو یک نیروی که تمام نیروهای شرق و رب در مقابلش زانو میدن و اون نیروی ما نیروی ایمانه که اون رهبرش امام زمان و خدا. ما در جبهه های جنگ امام زمان را داریم، ما در جبهه های جنگ اگر قوه ایمان ما نباشد و امام زمان ما نباشد، چگونه یک شخص یک فرد در سی دوازده ساله به این نارم جنگ بزرگ کرد سلاح مدرن شوروی را که به صدام و اعمارش داده از سرنگونی کند. تنها چه میرونی؟ تنها چه میرونی که با کوچکترین سلاح با بزرگترین سلاح مقابله میکند و پیروز میگردد؟ تنها چه سلاحی بود که پهلوی با اون همه قدرتش را با شعار لا اله الا الله و با شعار الله اکبر و با ماشهای گرد کرده بیرون کردن؟ چه شعاری بود؟ چه نیرویی بود؟ آیا برای مادیون و برای کشورهای پیشرفتی صنعتی و برای شرق غرب قابل تصور است و قابل درک است؟ نه والله. فقط در مکتب اسلام و فقط در چارچوب ایمان و در راه خدا و جهت خدا تداوم دارد و عینیت دارد. در جهان هیچ کشوری وجود ندارد که وابسته به آمریکا و وابسته به شوروی و کشورهای غربی شرقی نباشد. ولی ایران نه به آمریکا وابسته شد، نه به شوروی، و به همه ثابت کرد که میتواند روی پای خودش بایستد و انقلابش را به ثمره نهایی برساند. قابل درک نیست که با مشت گره کرده و با این که سیاست‌های جنگی حتما نوشه سربازی کرده میدونن که باید برای پیروزی یک جنگ حتما برپری آتش و افراد باشد که اون جنگ پیروز شود و اون افراد به پیروز برسند. ولی ما شاهد این معجزات برادران مخلص بسیجی و نیروی مردمی هستیم در جبهه‌های جنگ که با اندک نیروی با چون زر لشکر عراقی مقابله می کنند و او را در نبرد بستان شکست می دهند. این چه نیرویه؟ این نیرو نیرویه که رهبریتش و فرمانده کل قواش نایبش امام زمان و خود خدا است. شما فکر نکنید برادرانی که در اونجا میگن ولی افراد نیروی ملتی که در اونجا میجنگن اینا خود اینا هستن، نه والله هستن، اینا وسیله هستن. اونجا خود خدا با کمک‌های قیدیش و با امدادهای قیدیش نیروی ایمانی که به این رزمندگان میده و به این برادران میده، اون نیرو نیرویی که برای بلوک‌های شرق و غرب خیلی قابل تصور است. آقای شادی روح شهدا اجماعاً صلوات بشه. مسئله چی خواستم برای داخلیم؟ اینه که ما بیاییم مانند گذشته مرد شناس نباشیم بلکه زنده شناس باشیم. مرد شناس به خاطر اینکه تا یک نعمتی خدا به ما عطا کرده، یک نور الهی خدا به ما عطا کرده، اینه درکش نکنیم و قدرشان ندانیم و برایش کوچکترین ندانی بر نداریم و برایش بالاتری نباشیم و بالاتری نسازیم. ولی اینکه وقتی که از دست ما را به سو کشته میشیم مانند شهید مظلومان و در محرابمان همچین بهشتی ها، مدنی ها و دستگی ها. چرا باید این مسئله مورد در جامعه ما مطرح باشد؟ چرا باید این عزیزان و این نورها و این نعمتهای خدا را در زنده بودن ما نشناسیم و از فضائل و اخلاق و تقوا و بینش اینها استفاده نکنیم؟ چرا ما باید اینها استفاده نکنیم؟ چرا این مسئله قرار در جامعه ما مطرحه که تا کسی نمیره در ما را بشتست نمی کنیم و تا کسی که زنده از او استفاده نمی کنیم و عرضشش هم نمی شناسیم؟ چرا باید ما نشناس باشیم؟ یک لحظه فکر کنید ببینید چه کسانی در طول این انقلاب برای این انقلاب دارن رنج میکشن و چه تهمتهایی دارن برایشون میزنن و چه تبلیغاتی بر علیهشان میکنن، همچنان تبلیغاتی که در زمان ابوبکر و عمر بر علیه علی کردن و امیرالمؤمنینی که در محراب شهید شد به او برگشتن گفتن که مگر علی نماز میخواند؟ یکی از عواملی که باعث سقوط ادیان الهی در طول تاریخ تبلیغات بود. ولی به خود برگردیم و به خود بیاییم و نداره این مسئله دیگه تکرار بشه و از این شخص شخصیت ها و این نعمت های الهی اونا بشناسیم و از اینا در کنیم. یکی مانند آیت الله منتظری، مانند آیت الله مشکینی، اگر زندگی نامی او را بخونید، پیام انقلاب جدید بخونید، میدونید که به چه سر نوشتی و با چه غنگی و با چه مشقتی، به خاطر این که پدرش به او وصیت کرده که بعد از من دنبال راه من را ادامه بده، چه رنجهایی که تا به حال نکشیده و چه زندانهایی که تحمل نکرده. و حال حاضر زندگی او و عمل او و رفتار او شایسته بیانش میباشد. و یکی از اون بزرگترین نعمت ها و بزرگترین نورهای الهی و بزرگترین عواطف خدا و بزرگترین عنایت خدا همین رهبر کبیر ماست. و لاغستن اگر شب و روز سجدگی شد به درگاه خدا بیاوریم فقط به خاطر یک کلام حرف اماس که در مقابل تنگهای آمریکایی مانند تهر سهد یکی از تهر ماده های این تهر ماده هفتونش که به رسمیت شناختن حقوق اسرائیل بود به زیر ظلم کشوندن کشور مسلمان بود به جا نیاورده اید. در مقابل اون تحریم های جنگی که تحریم های اقتصادی آمریکا رو بودی شرق قد فقط با یک کلمه برگشت شد آمریکا هیچ غلطی نمی کند و نتوانست بکند و دیدیم هم که نمی تواند بکند. همه شاهد این هست بود یکی از بزرگترین نعمت ها و عنایت های خدا به ما عنایت فرموده وجود رهبر کبیر در خداوند تبارک و تعالی مخلصانه و خالصانه میخواهیم که از عمر ما بگیرد و به عمر او بیفزاید. مسئله دیگر که ما وظیفه هستیم وظیفه داریم بزرگترین وظیفه‌مون وحدت و انسجام وحدته. دیگر رهبریت امام و اطاعت کردن از فرمان امامه و مسئله بعد مسئله فراموش نکردن جنگ است و مسئله بعد هوشیار بودن و دانا بودن به نقشه های جاهلانه شرق و غرب چه در خارج و چه در داخل است که نگذارید تحقیقاتشون اونچنان سرشار اوپر گیرد که مانند ادیان گذشته نتواند حاکمیت خط خدا در روی زمین عینیت پیدا کند. در آخر با ورود امام را و پیروزی انقلاب را که به شما بشنویم به همه شما تبریک بگویم و از این که مزاحم وقت شما عزیزان شدم عذر میخواهم چندین دعا میکنیم و چون وقت نماز نمیکرد یعنی این نظر از وقت نماز گرفتیم بیاش. خدایا به مقربی درگاه سوگند بگهیم به ما هم ایمان و تقوای عطا کن که در این دنیا مانند بعضی ها امام زمان من را ببینیم. پروردگارا چشم ما را به نور به جمال حجت زبانم منور بگردان. پروردگارا ما را مشمول نصرت خودت قرار بده. پروردگارا به همین وقت قسمت میدهیم به رزمندگان ما آنچنان نیروی بده که سربازان امام زمانت عطا فرمودی. پروردگارت ما را جز سپاهیان خودت قرار بده زیرا سپاهیان تو پیروزند. پروردگارا ما را جز حزب و گروه خودت قرار بده زیرا حزب تو پیروز است. پروردگارا به امام امت ما طول عمر عطا بفرما. پروردگارا به ما ایمانی عطا کن که بال و پری برای امام بسازیم یا بال و پری برای اماممون باشیم. به داغ دل دیده مادران که هنوز جسد نوجوانهاشون در جبهه های غرب و جبهه های شرق است به ما رحم کن و این انقلابمان به ثمره نهایی برسان. خدایا هر که به این اسلام و به این انقلاب خدمت می کند مخلصانه خدمت می کند خدایا یاری اشان. هر که نظر سوی به این انقلاب و این خط خدا دارد سرنگونش بفرما. پروردگارا به رزمندگان ما و به تمام ملت ما ایمان عطا کن. پروردگار مجروحین ما و مظلومین ما و معلولین ما در هر مریض خانه هستند و در هر کجا که هستند لباس عافیت به تنشان بپوشان. پروردگارا ما را اقوال دین پدران و مادرانمان مگردان. در آخر باز تشکر این شعار خدایا خدایا تو را به جان مهدی تا انقلاب مهدی خمینی را نگهدار با صدای بلند همه با هم تکرار کنیم بلکه امام زمان و خدا شامل حال امام بشه و ثمره نهایی انقلاب را با چشم خودش ببیند.